بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخصی اعتباری، جلسه 112، 18 مرداد 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وفداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که بنابر این که دلیل خیار قبل شرط ارتکازی باشه، که دو دلیل مهم بالاخره در باب بود، یکی شرط ارتکازی، یکی هم بنای عقلا. بنابر شرط ارتکازی دائر مدار اون منطقه است که در اون منطقه بنا و ارتکاز عقلاش بر چیه، و اما بنابر سیر عقلائیه و بنای عقلا، اگر مدرک این باشه، این هم گفتیم که بنای عقلا در قدر متیقنش در جاییست که قابل آمادگی پرداخت ما به تفاوت رو نداشته باشه، اما در جایی که آمادگی داره، وجود بنای عقلا مشکوکه که آیا در این صورت هم مغبون خیار قبل دارد یا ندارد. و چون این چنینیه، بنابراین مرجع ما می شود همون ادله نفوذ و لزوم که اوفو بالعقود باشه یا اذا افترقا وجب البیع باشه. فقط به اندازه ای که می دانیم بنای عقلا هست، تخصیص می زنیم به اون ادله، و در مازاد بر اون باید رجوع به همونها بکنیم. پس نتیجه این میشه که در جایی که او آمادگی داره، مغبون آمادگی داره، ببخشید قابل آمادگی داره برای پرداخت ما به تفاوت، این معامله لازمه و مغبون حق خیار نداره. بله، در اون جایی که اون آمادگی نداشته باشه قابل، اینجا به بنای عقلا مسلماً حق خیار برای مغبون هست و دست از ادله لزوم بر می‌داری. حالا این نعم بناء علی ان ادله وجوب الوفا ناظرتون الى امضاء اللزوم العقلائی فیحصل التردید، یک استدراکیست از مطلب قبل، و اون اینه که ما میگفتیم در مواردی که ثابت نیست برامون بنای عقلا، مرجعمون میشه ادله لزوم و جبل بیع و اوفو بالعقود. نعم استدراک میکنه، میگوید که این مطلب در صورتی درسته که بگیم مرجع ادله لزومه، که خود ادله لزوم واقعا اطلاق داشته باشه، اما اگر بگیم ادله لزوم اطلاق نداره چون ناظر است به مواردی که لزوم عقلایی وجود داره، خود شارع یه تأسیسی نمی کند که بفرماید همه عقود لازم است، چه عقلا لازم بدانند چه ندانند، بلکه ناظر است به همون مواردی که عقلا لزوم قائلند. بنابر این مطلب، پس خود ادله لزوم هم مردد میشه، همونجور که خود بنا عقلا مردده، پس ادله لزوم هم برای ما مردد میشه، مشکوک میشه که آیا این مواردی که قابن آمادگی پرداخت داره، آیا در این موارد لزوم هست یا لزوم نیست؟ می‌خواستیم به عفو بالعقود مراجعه کنیم، به اطلاق اون مراجعه کنیم، خود اون اطلاق مشکوکه. چرا؟ چون ناظر به بنای عقلا است، به اونجایی که عقلا میگن لازمه، و ما هم فرض اینه که شک داریم عقلا اینجور موارد میگن لازمه یا نمیگن لازمه. بله، اون مواردی که قطعا نمیخواد، آمادگی نداره برای پرداخت، قابن میگن لازم، میگن خیار هست. اما این موارد هم میگن خیار هست یا نه، شک داریم. بنابراین به عدل لزوم نمیتونیم مراجعه کنیم. حالا که به عدل لزوم نمیتونیم مراجعه کنیم، پس دستمون از ادله اجتهادیه محروم میشه. قهرن باید به اصل عملی مراجعه کنیم. اگر بگیم مقتضای اصل عملی در عقود لزوم است، خب به سبب اصل عملی میگیم اینجا معامله لازمه، نه به واسطه ادله عفو بالعقود و وجب البیع و اینها. نه، بنا ان الا ان ادله وجوب الوفا. بله، این که گفتیم مرجع ادله وجوب وفا است، حالا استدلال میکنیم، میگیم بله بنا ان الا ان ادله وجوب الوفا ناظرتون الا امضاء اللزوم العقلائی. این ناظر به امضای لزوم عقلائی است و خودش تأسیس نمیکنه مازاد بر اون را. اینجا فیحصل التردید فی شمول شمولهی به نسبت لحاظ الاله، تردید حاصل میشه در شمول وجوب ففا به نسبت به این حالتی که غابن آمادگی پرداخت ما به تفاوت رو داره. لأنهو چرا تردید حاصل میشه؟ لأنهو لا یعلم لزوم العقد و جوازه عند العقلا فی هذه الصوره، چون لزوم و جواز عقد در این صورت که او آمادگی داره در این صورت برای ما روشن نیست. اون ادله هم که ناظر به اینه، وقتی این مشکوک شد اونم مشکوک میشه. خب نعم، بنابر این حرف که دستمون از اون ادله دیگه محروم میشود، تصل النوبه الى الاصل العملی، که الان شک داریم این عقدی که واقع شده لازم هست در این صورت یا لازم نیست. اینجا نوبت به اصل عملی میرسه. فن اعتبرنا مقتضی الاصل العملی علی اللزوم فیثبت لزوم العقد بالاصل العملی فقط. اگر معتبر بدانیم مقتضای اصل عملی رو بر لزوم، یعنی بگیم این بحثی که در اصالت اللزوم گفته میشود که در اول بی و در اول خیارات مرحوم شیخ اعظم بحث کردن، بگیم مفاد اصل عملی لزومه. چرا؟ برای که مثلا الان شک میکنیم این سمن که منتقل شده به بایه الان در ملک بایه باقیست بعد اعمال خیار املا، استثاب بقا میکنیم. این مسمن که در ضمن ملک مشتری وارد شده بود بعد از این اعمال خارج میشه از ملکش یا نه، استثاب بقا میکنیم، که این یکی از بیانات اون اصله. بنابراین پس مقتضای اصل عملی اگه گفتیم لزوم است، بنابراین اینجا هم باز یثبت لزوم العقد بالاصل العملی فقط. دیگه فقط به اصل عملی میتونیم بگیم لزوم هست، نه به واسطه ادله لزوم. خب این یه بحث علمی بود، البته اثرش فرق نمیکنه اون بگیم یا این، بالاخره اثبات لزومه. خب این بحث تا اینجا راجع به این مسئله پایان یافت. والان و بنا ان الاختصاص حق الفسخ به فرض الامتناع عن اداء التفاوت اذا امتنع الغابن ابتداءا و فی الزمان المتعارف الذي يجب ان يؤدي فيه التفاوت و بعد ذلك رضي بالبعض فهنا ثلاثه وجوه محتمله. حالا اکنون، بعد از این که اکنون، یعنی در این فرضی که حالا مسئله به اینجا رسید که حق خیار برای مغبون در جایی است که او آمادگی نداشته باشه، یعنی قابل آمادگی پرداخت ما به تفاوت نداشته باشه، حالا این بحث اینجا مطرح میشه که حالا اگر در ابتدای هم آمادگی نداشت، گفت نه من حاضر نیستم، مو به تفاوتو بپردازم، خب قهرن در این فرض، حالا به حسب ظاهر ولو برای مغمون چی پیدا میشه؟ حق خیار پیدا میشه دیگه. حالا یه زمانی گذشت، اون زمانی که باید در اون زمان اگر پذیرفته علل قاعده به پردازه، چون آنه عرفی عقلیه که نیست، مثلا حالا میگه میپردازم، حالا صبح معامله شده میگه تا زور میپردازم، تا برم پول جور کنم و بیارم میپردازم، خب تا این فرصت مسلم حق الخیار مثلا فرض کنید وجود داشته. آیا اگه بعد حاضر شد و آمادگی پیدا کرد برای پرداخت، آیا بازم خیار هست برای مشتری یا نه دیگه خیار نیست؟ پس بحث اینه که اگر حدوثاً آمادگی نداشت، در اون فرصتی که باید میپرداخت آمادگی نداشت، بعد آمادگی پیدا کرد، آیا اینجا خیار هست برای مغبون املا؟ سه وجه وجود داره. والان اکنون که بحث به اینجا رسید و بناهنی و بناهن در حقیقت تفسیر و توضیح میده اون آن ما رو، اون اکنون ما رو، و بناهن بر اختصاص حق فسق به فرض امتناع از اداء تفاوت، بنابراین مبنا که به اینجا رسیدیم، از امتنع القابن ابتداءن، اگر قابن ابتداءن در اول کار و در زمان متعارفی که واجب است که تأدیه کند در اون زمان متعارف تفاوت را، اگر در این مدت امتناع داشت و بعد از آلکه رضی بالبعد، ولی بعد از اون مدت و بعد از اون ابتداء کار راضی به بذل شد، فهاهنا ثلاثه و وجوه محتمله، در اینجا سه وجه محتمل است. اول الخیار، اول اینکه بگیم بله همون خیار باقیه دیگه، وقتی اول قبول نکرد خیار حادث شد، این خیار دیگه باقیه. الاول الخيار و جواز الفسخ مجعول، ببخشید اولو این قرار نداده، اول اینه که الخيار و جواز الفسخ مجعول ابتداءا، در اون ابتدا که حاضر نشده جواز فسخ و خيار مجعول از طرف شارع، ولی و یسقط بالاستعداد لدفع التفاوت، ولی به واسطه استعداد به دفع تفاوت ساقط میشه اون خیار و جواز فسخ. این یک احتمال و یک وجه. الوجه الثانی الخیار مجعولن ولا یسقط بقاءن، در ابتدا جعل میشه بعدن هم ساقط نمیشه دیگه باقیه. الثالث یکشفو ان عدم جعل الخیار ابتداءن و به ذالک لا ینفس الفسخ ان وقع سابقا. احتمال سوم این است که بگیم حالا که این در بقا حاصل شده به فسخ، این کشف میکنه که از اول هم حق خیار و فسخ برای مغمون نبوده، که نه حق الخیار مشروط است به شرط متأخر که تا آخر امتناع باشه، اگر تا آخر امتناع نبود از اول هم خیار و جواز فسخ برای مغمون نیست. نتیجه این قول سوم و حرف و وجه سوم این میشه که اگر در همون ابتدا هم مغمون اعمال خیار کرده، ولی بعد با قابن حاضر شد بذل کند، کشف میکنیم که اون اعمال خیار باطل بوده و این بی سر جاش هسته، فقط مغبون حق دریافته، ما به تفاوت و عرش رو داره. این سه وجه در اینجا محتمل است. از این سه وجه میفرمایند که وجه اخیر حتما تمام نیست و درست نیست، ول وجه الاخیر غیر تام من. چرا؟ لأنه على فرض الامتناع، چون همین که این آقا امتناع داشت و در اون مدتی که علی القاعده باید ما به تفاوت رو بپردازه حاضر نبود بپردازه، خب دلیل خیار غمن چی میشه؟ محقق میشه. بنای غلا و لازره رو اگر گفتیم یا این شرط ارتکازی و اینا محقق میشه. وقتی محقق شد ما چه دلیلی داریم بر سقوط این خیار؟ پس دلیل بر وجود داریم، دلیل بر سقوط نداریم. و این خیلی هم بعیده به این که بگیم به نحو شرط متأخر به خدمت شما عرض شود که مشروطه به این است که تا آخر. حالا مثلا یه سال گذشت، دو سال گذشت، گفت حاضرم ما به تفاوت بدم، بگیم که اون خیاری که اعمال شده دو سال قبل یه سال قبل اون باطله، اصلا این اقلای نیست. پس این اخیر نادرسته. ول وجه الاخیر غیر تام من لعنه و علا فرض الامتناع، زیرا شنچنین است بر فرض امتناع غابن از پرداخت ما به تفاوت و دلیل الخیار، پس دلیل خیار مانند دلیل خیار تخلف شرط ارتکازی که این یکی از ادله بود، و حدیث لا ضرر و بنای اغلا و اخبار خاصه که اینا ادله خیار غم بودن، یثبت الجواز، اینا جواز فسخ را و خیار را چکار میکنن؟ ثابت میکنن. ولا دلیل لدینا یدل على اناطت الخیار به نحو شرط المتأخر استمرار الامتناع، ما دلیلی هم نیست پیش ما که دلالت کنه بر منوط بودن و وابسته بودن و متوقف بودن خیار به نحو شرط متأخر به استمرار داشتن امتناع. نه، اون ادله میگه همین که امتناع داشت خیار برای تو ثابته. دلیلی بر این شرط متأخر نداریم به انه لو استعد لاحقا حتی بعد سنتین، به این که اگر آقای قابن استعداد پیدا کرد و آمادگی پیدا کرد در زمان بعد از اون زمانی که علی القاعده باید میپرداخت، اگر استعداد پیدا کرد حتی بعد از یک سال، فانه کاشفون، و این اون استعداد کاشف باشه از عدم جواز فسخ از اول. ما همچی دلیلی نداریم، نه تنها دلیل نداریم بل لا یحتمل هذا المطلب، اصلا این مطلب که حتی بعد از گذشت زمان معتدن به این چنینیه اصلا احتمالش داده نمیشه، چون یه امر غیر عقلاییه. بنابراین از این وجوه ثلاثه این احتمال سوم مندفع است و علیه و بنابر غیر تام بودن وجه اخیر، ففی هذه الموارد الخیار ثابتن حدوثن، این خیار ثبوتن چیه؟ ثابته و این مشروط نیست به نحو شرط متأخر که بعدن از امتناع دست برداره، نه، این از اول ثابته. حالا که ثابت شد این سوال پیش میاد، ولیکن هل یسقط الخیار بقاء، که قول اول بود، یا نه لا یسقط که وجه ثانی بود. والجواب، جواب این مسئله که بعد از حدوث آیا ساقط میشه اون خیار یا نه، یبتنی علی البحث المعروف الذی یقول، این مربوط میشه به اون بحث معروف در اصول که اگه ما یه عام میداشتیم یه مطلقی داشتیم بعد تخصیص خورد و این تخصیص اجمال داشت، حدود و صبرش مشخص نبود، خب به قدر متقن تخصیص که اخذ میکنیم در مازاده به او مرجع عموم عام ماست یا استصحاب حکم مخصصه، این مربوط به اونجا میشه. هر کس بگه مرجع عموم عامه، اینجا باید به ادله لزوم مراجعه کنه و بگه دیگه بعد از اون زمان خیاری وجود نداره، لزومه. اگر کسی بگه جای استصحاب حکم مخصصه، استصحاب بقاء خیار میکنه و میگه بله چون در حدوث خیار ثابت بود الان هم خیار داره. البته این مبنی بر این است که در اینجا ما استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری بدونیم. والجواب یبتنی علی البحث المعروف الذی یقول هل یرجع الی عموم ادله لزوم العقد که عموم عام باشه او یسار الی استصحاب بقاء الخیار که حکم خاص باشه. همانند شک در بقاء خیار در بحث فوریت خیار، یه بحثی ما داریم که آیا خیارات فوری هن یا نه، مثلا الله خیار ای یا خیار رؤیت یا خیار شرط، آیا اینا فوری هن؟ یعنی تا اون ذوالخیار متوجه شد باید اعمال کنه یا نه با تراخی هم وجود داره و میتواند اعمال خیار کنه. اونجا همین بحث مطرحه که ما از یه طرف ادله لزوم بیع داریم و اون اطلاق داره، از یه طرف مسلم در آن اول و در اون فور مسلم چی بوده؟ خیار ثابت بوده. حالا نمیدونیم، خب ادهی در اونجا میان میگن حالا که نمیدونی مخصص چه مقدار هستش به عموم آن مراجعه کنیم. بعد از اینکه اون اول زمان گذشت و به فول اعمال خیار نکرد دیگه خیار نداره. بعضی هم میگن نه اینجا جای رجوع به استصحاب حکم مخصصه، پس بنابراین استصحاب خیار میکنم میگن خیار داره. اینجا هم شبیه اونجاست. آیا رجوع میشه به عموم ادله لزوم عقد یا رجوع میشه به استصحاب بقاء خیار؟ همونطور که در شک در بقاء خیار در بحث فوریت خیار گفته میشه ففی فرض عدم حصول الفوریه فی الخیار، اگر فوریت در خیار حاصل نشد ذوالخیار فورا اعمال نکرد، اینجا تمسک بعض هم به دلیل لزوم میگن دیگه دلیل لزوم حاکم است و دیگه تو نمیتونی اعمال خیار کنی، و بعض هم استصحب بقاء الخیار گفتن استصحب بقاء خیار میکنی و میتونی. پس جواب مربوط به اون مسئله میشه کلون علا مسلکه. ولا یخفا انه فی التمسک بالعموم یجب التنبه للنکته التي اشرنا الیها فیما مضى من ان دلیل اللزوم حیث کان امضائیا فلا یمکن التمسک بالعموم عند الشک فی اللزوم العقلائی للعقد. اینجا یه نکته رو باید توجه کنید و اون اینه که این که گفتیم مرجع عموم عامه یا استصحابه، خب این مال جایی است که یه عموم عام مسلم داشته باشیم، یه اطلاق مسلمی داشته باشیم. اما ما که همین اول بحث این جلسه گفتیم که اگر بگیم اوفو بالعقود و وجب البیع ناظر است به لزوم عقلائی و یه چیز زائدی نمیگه و اون پیش ما مردده، قهرن اصلا عموم عام و اطلاق پیش ما مردد میشه. اینجا دیگه اصلا مرجعیت اون وجود نداره، فقط استصحاب حکم استصحاب هم خیار دیگه اینجا هست. این نکته رو باید بهش توجه کنیم که اگه کسی مبناش اینه، که البته حالا اینجا ما بنا نداریم بحثای زائد بر سطح این کتاب عرض بکنیم، من قبول ندارم این مسئله رو که اینا ناظر به لزوم عقلایی هستش، این اعمه، ولی حالا اگه کسی بگه این نکته رو باید بهش توجه بکنه. ولا یخفا انه فی التمسک بالعموم، در اینجا این واجب است و لازم است تنبه به اون نکته ای که قبلا بهش اشاره کردیم، که اون نکته چی بود؟ این بود که دلیل لزوم چون یک دلیل امضایی است و ناظر است به لزوم های عقلایی، اون جایی که عقلا لازم میدونن، فلا یمکن التمسک بالعموم عند الشک در لزوم عقلایی برای عقل، که اینجاها ما گفتیم شک داریم دیگه، اینجاها که حاضر است به پردازه. بله یجب العمل بالاصل العملی، در این صورت باید ما به اصل عملی مراجعه کنیم. حیث و یجری استصحاب و بقاء اثر العقد بناءً على جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه فیثبت اللزوم به واسطه. اینجا باید به اصل عملی مراجعه کنیم که اون اصل عملی چیه؟ استصحاب بقاء اثر عقد است که این ملک اونه، اونم ملک اونه، بناءً على جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه فیثبت اللزوم به واسطه اون اصل عملی. اما این استصحاب اینجا جاری نیستش، چون شک داریم این لزوم داره یا لزوم نداره. منشأ شکمون چیه؟ اینکه خیار داره یا نداره، و چون استصحاب خیاره داریم پس اون جاری نمیشه. ولکن نشک هنا مسببون ان الشک فی بقاء الخیار فیستصحب بقاء خیار، بنابراین باید بگیم که این خیار داره. بهتر بود که اینجوری گفته میشد که روشن‌تر گفته میشد که خب حالا اون عمومات که نداریم، پس استصحاب که مخصص داریم. انقل که اینجا ما استصحاب بقاء اثر عقد رو داریم در این موارد، جواب اینه که این استصحاب است و این حاکم بر اونه، چون این اصل سببی است، اون مسببی است. این هم همون مفاده داره میگه، میگم اونجور
و از این
سه
احتمال
دو گیرتر
گذشت شد؟
بله؟
از این سه
احتمال؟ از این سه احتمال؟ بله دومی درست شد دیگه. خب حالا برسیم به اصل مطلب. همه اینا مقدمه بود که آیا خیار قبل در مورد شخص اعتباری وجود داره یا نداره. گفتیم باید خود ادلهشو ببینیم، بعد ببینیم اونا میاد تو شخص اعتباری یا نمیاد. بس اصیل اینه، اونا همه مقدمه برای این بود. فرمود ثبوت العرش و همچنین حالا عرشو که خود خیار قبل رو که قبلا گفتیم، حالا عرشه رو که بعد عنوان کردیم، فرمود که ثبوت العرش فی معاملات شخص الاعتباری تصدق الابحاث و سابقه علی شخص الاعتباری و فی صورت قبول العرش فی شخص طبیعی فتثبت مشروعیته فی شخص الاعتباری. اگه دلیل لازرر میگی اینجام صادقه، اگر شرط ارتکازی میگی در شخص اعتباری هم هست. یعنی وقتی مثلا کسی میره با شخص اعتباری معامله میکنه، خب مشتری که میره با شخص اعتباری از یه شرکتی چیز میخره، اونجا داره در حقیقت با اون ممثل شخص اعتباری در ارتکازشون اینه که ای کلا سرم گذاشتی میتونم فسخ کنم. یا اگرش ممثل شخص اعتباری از در میره جنسی رو برای شخص اعتباری میخره از یه جایی که اون شخص حقیقیه، اینجا هم بینشون هم اینه که این مشروط به این جهته. اگه هر دوشون هم شخص اعتباری باشن، ممثل این با ممثل او وقتی معامله میکنه این تو ذهنشونه. این یک. اگر بگیم دلیلش لازرره و این لزوم در اینجا ضرری، اشاره گفته من جعل لزوم جعل ضرر نمی کنم، خب اینجا هم باز همین جوریه. اگه بنا عقلا بگی، تو بنا عقلا همین جوره، بنا عقلا هم این چنینیه. یعنی مثلا در اون ازمنه سابقه هم وقتی متولی مسجد مثلا یا موقوفه میرفت یه چیزی رو برای مسجد میخرید یا برای موقوفه میخرید، اون ارتکاز اونا هم همین بود که اگه گرون بفروشی، ولو برای مسجد برای من نیست، من میتونم معامله رو به هم بزنم. یا اگر از مسجد چیزی میومدن، چیز مسجد رو مثلا متولی مسجد فرشاشو میخواد بفروشه یه فرشای دیگه تهیه کنه، در صورت که جواز فروش باشه مواردی که هست، خب اون مشتری میگه این فرشا رو اگه چند برابر قیمت داره میگی، اونم این شرط ارتکازی وجود داره که من به هم میزنم، لا ضرر هم باز هست، بنا و قلا هم هست. بنابراین چون ادله که گفتیم صادق بر این موارد هم هست، موارد شخص اعتباری هم هست، بنابراین مواردی که شخص اعتباری یه طرف باشه یا هر دو طرف باشه شامل میشه، پس خیار ببخشید عرش در این موارد هم به نحوی که در شخص حقیقی گفتیم در شخص اعتباری هم مثلا میگوییم. این بحث خیار قبل که بحث خیلی مفصلی هم بود و همچنین عرش که در زیل بحث خیار قبل بود پایان یافت. خیار دیگری که مطرح میکنن خیار عیب هست که انشاءالله برای جلسه دیگر.